أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستهزئ المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه فأوسع منهجه واسلك بنا محجته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی و منور حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی نرد بسن. بحث ما در توضیح آیه لیلة المبیت تمام شد. چند سوال سروران پرسیدن، توضیح مفصلش باید در حقیقت یک بابی از امام شناسی را باز کنیم که برمیگرده به حقیقت وجودی امام، جایگاهش نسبت به حق تعالی و جایگاه امام در نظام خلقت، جایگاه امام در عالم انسانیت و جایگاه امام در عالم آخرت. خود این یک بحث دراز دامن و مفصله که البته باید به این بپردازیم. ما اینجا الان نمیپردازیم، ولی شما خودتون پیگیری بفرمایید. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. معرفت امام زمان در حقیقت دو رکن داره: معرفت اصل ولایت حضرت که مشترک است در بین همه ائمه، دو معرفت خود شخص شخیص حضرت. و مرگ جاهلی هم در حقیقت مراتب داره. به هر میزانی که انسان مرد و به حقیقت نائل نشد، مرگ جاهلی داره. حالا مگر کسی به معرفت حقیقی برسه که از تمام مراتب مرگ جاهلی رهایی پیدا کنه. توجه فرمودید؟ بعد بالاخره ما آینده خودمون رو بسازیم دیگه. دیشب هم تذکر داده شد: و من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى. شما هر جور امام را شناختین، همون جوری امام را میبینین. توجه فرمودید؟ شما مثلا یک فیلسوف هستین، یک فیزیکدان هستین، بچه‌تون شما رو چجوری می‌شناسه؟ یک جسمی که همراه او هست، بازی می‌کنه، بعد مثلا یه سری تون صدای خاصی داره. چه بچه؟ نه، بچه 4-5 ساله. اون در کنار شماست، اما از یافتن و دیدن حقیقت شما در مرتبه علمتون کوره دیگه، به حقیقت شما نرسیده. ما هم همین هستیم، به میزانی که یافتیم به امام میرسیم، نه بیشتر. امام که یک جسدی نیستش که مثلا حالا یک سری کارهایی هم بکنه، خوش اخلاق باشه، دست بده داشته باشه، نمیدونم اینا رو فاطم تایی هم داشته، گرچه تو تک تک خصلت ها هیچ احدی به امام نمیرسه، اما خصلت ها متناهیه، محدودیت داره. افعال که به مراتب بیشتر محدودیت داره، و شناخت امام با رفتارش و با صفاتش تقریبا هر کسی که باهش مرتبط بوده این شناخت براش حاصل شده دیگه، که امام چه جور آدمیه، چه کارهایی میکنه، و این که آدم را از مرگ جاهلی بیرون نمیبره، کما این که امام رو تمام دشمنانشون ائمه رو میشناختن دیگه، به صفات برتر، به کمالات عالی، به محاسن اخلاق، به رفتارهای بهینه، به اخلاق متعالی. کسی شک نداشت که حضرت امیر میفهمند تمام کسایی که حق من را ضایع کردن، بلکه تمام عموم مردم شک در من نداشتن. متع ترز ریب و فیگه مع اولهم، می دانستند که کس من قابل قیاسه با همون مقدس ترین ها در ذهنشون نیستم. اصلا خلجان نمی کرد که آیا علی با خلیفه اول در یه سطحه یا نه، اصلا خطورش هم نمی آمد. همچی خطوری به کدام ذهن می آمد؟ متع تر از الریب و کی آرز می شد شک نسبت به من، مع اولهم، با نسبت به اون خلیفه اول که با سلام و صلوات ازش یاد میکردن. خب این رو باید مراقب باشیم که اولا اون معرفت چه معرفتیه که انسان را از مرد جاهلی بیرون میبره، ثانیا مرتبش چه مرتبه‌ایه تا آدم اصلاح کنه خودش رو دیگه، یعنی معرفت خودش رو به حد نصاب، حد اقل مطلوب برسانه، بلکه دیدش پایین نباشه، به حد اکثر مطلوب برسه. چیه بنده و شما از سلمان کمتره که درک نکنیم جایگاه امام را؟ خدا چیزی کمتر داده؟ به اون مرتبه ای از مراتب وجود را داده که به بنده و شما نداده؟ یه تفاوت، او هم مقام اصلیش رسیدن به حقیقت بوده، ما هم مقام اصلیمون زندگی روزمرمونه. دین دارم اگه هستیم همه دوم و سوم و چهارم و پنجم و دهممونه. محال کسی بخواد و نرسه. تعجبم ما هم به اون چیزی که میخوایم نه به همش، ممکنه به بعضیش برسیم، او هم به اون چیزی که میخواست به همش و فوق آن چیزی که میخواست رسید. کسی که همش امور معنوی باشه، چون مانعی وجود نداره، به همه آنچه میخواد میرسه، بلکه به فوق اون چیزی که میخواد میرسه. من کار، ولی اون کسی که همش امور مادیه، حالا امور مادی میخواد پول باشه، میخواد مدرس تفسیر شدن باشه، استاد حوزه شدن باشه، کشف با آچار پیشگوشتی از توی متون دینی و تفسیر قرآن و روایت یه سه چیزا باشه. این همش دنیاست. و کسی که دنیا همش باشه، نه به همه همش ممکن است به بعضی از همش برسد. من کان یرید الدنیا عجلنا، من کان یرید العاجلته عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. دو تا قید زده، کسی که عاجله همین چیزای زود گذر مال قبل از مرگ را بخواهد ما براش میدهیم. عجلنا له فیها فی الدنیا، یعنی منتها نه به همه و نه به آن کسی که میدیم همه آنچه که خواست، به هر که بخواهیم که این خواست هم بر اساس مشیته، نه به همه. هزار نفرن دنبال اینن که یک مدرس قابلی بشن، یه چنده استاد خوبی بشه، حالا فیزیک و شیمی باشه یا فقه و فلسفه باشه. از هر هزار نفر که این دغدغه رو دارن اگه 10 نفر بشه، اگه 5 نفر بشه، کمتر 2 نفر اگه بشه، هزاران نفرن میخوان سرمایه داره. من کی هست که نمیخواد سرمایه دار بشه؟ کیه که نمیخواد مشهور بشه؟ همه میخوان دیگه، نه؟ آنچه همه میخواهند شهرت تو چشم باشه، ثروت، قدرت، مقام. حالا شهرت و ثروت و قدرت و مقام هر کسی تو فضای مسابقه خودش دیگه. کسی که داره مثلا فوتبال بازی میکنه میخواد نفر اول فوتبال بشه، دیگه نفر اول والیبال. شهرت و ثروت هر کسی حساب خودش. همه میخوان، چند نفر میشن سرمایه دار آنچنانی، ثروتمند چنان، دانشمند آنچنان. عجلنا له فیها لمن نشاء، نه برای همه، اونم ما نشاء، بخشید ما نشاء اون مقداری که بخوایم، اونم لمن نوری برای کسی که بخواهد. نه همگان که میخواهند بهشون میرسه، نه همه آنچه میخواهند به همونایی که میرسه معلومه که برسه. اینا همش حساب و کتاب های البته بر اساس حکمت بالغه داره دیگه. عالم عالم کاملا منظمه، یک نظم محیر العقول. بعد میفهمد این ضمناً اینجا گرفت آنچه میخواست، اونورم چون چیزی نمیخواست محروم از خیره. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من کان یرید الاخرته و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولئک کان سعیهم مشکورا. اگر درست خونده باشم، ولی آن کس که امور معنوی طلب کرد، امور معنوی مانع نداره، محدودیت هم نداره، هر آنچه خواست میدیم، بلکه بالاتر، نزد له فیها حسنا و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، بیش از آنچه خواسته ما اضافه میکنیم. این مضمون در آیات فراوان وجود داره. بالاخره اون کسی که سلمان شد، هم اصلش این بود که به حق واصل بشه، به حق برسه. خوب رسید. آن کسی هم که مثل بنده بیچاره دنبال یک چیز اینجوری اینوری بود، ممکن البته به بعضیش برسه. بنابراین بنده و شما، هر کسی به هر جا میخواد برسه دست خودشه. اینا دیشبم گفتم، امشبم گفتم، چون وقتش الانه. ما صبح تا شب داریم حرفهای صد تا یک قاض میشنویم و میگیم. صد تا یک قاض یعنی صد تا از این حرفا رو بدیم یه قاض هم نمیاد. اون آقا چیکار کرد؟ اون سیاستمدار چی گفت؟ اون یکی چجوری تکذیبش کرد؟ اون یکی چیکار کرد؟ اون یکی چی جوابش داد؟ این چه بدبختی دامنگیر همه ای ماها شده؟ عمر خودمونو داریم صرف شهوت و غضب دیگران میکنیم. خیلی جالبه. منشأ افعال این رفتارهای نوع سیاستمداران، چه داخلی چه خارجی، چه آمریکایی که ترامپ باشه، چه خیلی از مسئولین خودمون، قوه شهوتشون و غضبشون. بعد ما عمرمون صرف میکنیم تا ببینیم شهوت و غضب دیگران داره چه میکنه. این باز یه بدبختی عظماست. اخسر این فرد دیگه. حداقل بذار عمرت رو شهوت و غضب خودت یه لذتی برده باشی. اینقدر حرفهای نسنجیده، ناپخته، به درد نخور شنیدیم که مزاقمون در گفتگوها اصلا تغییر کرد. باید یکم از این حرف آدم بشنوه. جای دیگه که نمیشنویم، که میشنویم صبح تا شب مشغول گفتن چه چیزها و شنیدن چه چیزهایی هستیم. بعد آدم رو تو خودش میبره، اصلا علاقه به همینا پیدا میکنه. آدم به هر چیزی صرف کنه خودش را به همون گرایش پیدا میکنه، علاقه پیدا میکنه. این فرصت ها فرصت هایی که یه مقدار آدم به خودش یک تلنگر بزنه که داریم چی کار میکنیم، کجا میریم، چی باید بشنویم و چه باید عمل کنیم. حرف هایی که لازمه و کمتر گفته میشه. این که گفتم مسئولین داخلی، خب دوستان توجه دارن که مقصود همه نیست. بگذاریم. این را آخرین حرف، به میزانی که حضرت عالی سروران و بنده امام خودم را بشناسم، اونجا امام خودم را ملاقات میکنم و الا فلا. فرق این که یک کسی خدا بشه گوشش، دیشب از کردن دیم کنتو سم اول لذی یسم او به گوشش میشم که با آن میشم، من چشمش میشم که با آن میبینم، دست و پاش میشم که با آن حرکت میکنه و میگیرد. یعنی من خدا حق، تمام مجاری فهم و مجاری عمل این بنده خودم را پر می کنم. یعنی دیگه نه خطای ادراکی خواهد داشت، نه خطای عملی. این فرد میشه معصوم. منتها اون مقام عصمت و طهارت خاص که عصمت کبرا باشه، اون جای خودش را داره. این روایت اختصاص به معصومین نداره. مثلا کسی که در مسیر قرب باشد این مقصد را دارد که به مرتبه ای از قرب برسد با قرب نوافل که من بشم گوشش. خب وقتی خدا دید خطا نداره دیگه، خدا شنید دیگه خطا نداره. خب این شد اسمت. اما این که کسی بشه او گوش خدا یعنی چی؟ چقدر فاصله است بین این دوتا؟ یعنی حق با گوش او میشنوه، حق به وسیله او میشنوه. چون گوش خدا که میگیم یک عبارت ادبیات پردازی و لفاظی که نیستش که، لازمه این حرف چیه؟ خب از اون طرف مگه خدا به کسی به واسطه ای احتیاج داره؟ خدا در دل اشیا هست دیگه، به کل شیئن محیطه. اگر این طوره پس او شده اذن الله، عین الله. نه یعنی چی؟ و اساسا اگر یه طور دیگه است، اصلا این که هست دیگه اذن الله شده، انا عین الله، انا اذن الله الواقعیه. خب اگر بخوام از ادبیات که مثلا او چشم خداست بگذاریم، واقعیت این عبارت را بفهمیم، چی میخواد بگه؟ مگه معنا داره که خدا به واسطه کسی بشنوه؟ اینقدر مرتبش بلنده که جزو متشابهات برای کسی که این مرتبه از فهم را پیدا کنه که بفهمه اذن خدا شدن، عین خدا شدن، ید خدا شدن یعنی چی؟ یعنی خدا به واسطه او کار میکنه، به خدا احتیاج داره. و اساسا یعنی چی؟ یه مقداری به عصمت ائمه نزدیک شده. اینا به عهده شماست، تلاششو بکنید. توجه فرمودین؟ اگه هم تلاش نکردین که خود دانید دیگه به کجا میخواید برسید را، هم مرکبش تحت اختیار خودتونه، هم مقدار حرکتش، هم مقصدش. هر گلی به سر خودتون زدین، خودتون زدین، کسی برای شما هیچ کاری نخواهد کرد، هیچ کس. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. انشاءالله همه ما درد فهم و درد حق را داشته باشیم. اون مطلبی که موند از سؤال بعضی از دوستان و یه اشارهش هم شاید دیشب عرض کردم، انسان کامل ختمی به مرتبه میرسه که در روح هستی میشه. اگر روح هستی شد و عالم شد بدنش، یکی از 7-8-10 تا آثار داره، یکی از آثارش این میشه که همه مطیعشن، حتی دشمنش. به اراده اوست که اون خنجری که روی اون فرد کشیده شده سرش را میبره، خنجر مطیعش. به اراده خودش اون دشمنی که رو سینش نشسته سرش را میبره. حالا با این دید که ارادش شده اراده حق، رزن به قضائه که اینجوری ببینید این چی میفرماد حضرت. اینا یک توضیحات فنی هم داره که این سریان در هستی بعد از در چه مرتبه ای از سیر انسان کامل پیدا میکنه. چون این مرتبه را حضرت خلیل حائز شدن، حضرت خلیل الله ابراهیم به این مرتبه رسیدن. و یکی از اساسا معانی خلیل الله اینه که تخلل در کل هستی دارهشون. من تا اون به حسب مرتبه خودش، چون خود حضرت خلیل حسنه ای از حسنات محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد اون وقت تمام کارهای همه موجودات خبر از ولایت اون فرد میده. وقتی که سریان داره الان شما دستتون رو تکون میدین، این دستتون تکون میدین، خبر از چی میده؟ اینکه روح در وجود شما سریان داره، هست. من که حرف میزنم، شما که تکون میخورین، فرمایشی دارید، گوش میدین، کار میکنین، تمام افعال شما حاکی از وجود نفس انسانی و روح در وجودتونه. همه کارهای همه موجودات در هستی هم خبر از، همونطور که خبر از مفیز علت العلل بهشون میده که یک نفر داره به اینها این هستی را افاضه میکنه، همونطور خبر از یک واسطه ای در این افاضه میدهن. اینطور با این سریانه که میفهمد در پایان سفر سومش، البته سفر سوم اولیاء ختمی، نه هر کسی، شاید هم بعضی از تابعان اولیاء ختمی به اینجا برسن که این حالت براشون حاصل میشه. به همین خاطره که وقتی که شما به یک همچی چیزی توجه کنید، میابین که تمام عالم گویی رنگ و بوی این فرد را داره. همه عالم، همه عالم هم باش مرتبطه، تکفینه. بعد به تجارب خودمونم که مراجعه کنیم، هر کس در هر جا در هر حال به درونش مراجعه کنه، با توجه بگه یا صاحب الزمان، چه اتفاقی میفته؟ امام زمان احساس میکنه که در برشه. این حالت تلقینی وهمی و خیالی نیست، واقعا مییابه به وجدان باطنی. حالا یه کسی ممکنه اونقدر اون قرب وجودی پیدا کرده باشه که این یافتنش از یافتن با دو تا چشم نزدیکتر باشه و شدیدتر باشه. یه کسی هم مثل ماها همین مقدار که میگه یا امام زمان یا امام رضا، احساس میکنه داره با یک فرد حی حاضری که همین الان در برش هست صحبت میکنه. بعد از اون حضورش مثلا حس و حالی پیدا میکنه، لذتی میبره که با این دید میبینید که خیلی از آیات و روایات همین معنا رو میگن: و انتم شهدا و دار الفناء و شفعا و دار البقاء. شهدا دار فنا هستین، یعنی چی؟ یعنی همه هستی حضور داره. غیر از اینه در غیر حضور میتونه شاهد باشه؟ شاهد، شاهد اینه همه جا حضور داره، در خلوت شما، در جلوت شما. و توجه به این چقدر اثر معنوی و تربیتی داره که همین الان که من تنها تو این اتاق پای این فیلم، پای این عکس نشستم، همین الان همینجا هم امام من کنار من. بعد عرض کردم این اثر تربیتش فوق‌العاده است. خیلی آدم میتونه بهره ببره از یمن حضور. حالا آدم غافل باشه خب بهرش کم میشه، ولی هرچه توجهش رو بیشتر کنه میابد که هست. او توجه نداشت که بود، همونطور که خدا. الان ما چقدر در روز توجه داریم؟ خدا تمام وجود ما رو پر کرده، همین الان با ماست، قرب وریدی داره. نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن نزدیکتره. ما نمیابیم، ولی اگر واقعش همینه دیگه. و اگر کسی توجه کنه، این مسئله چقدر کمکش میکنه در تربیتش، توجه به حضور حق، به قرب حق، به قرب امام، به حضور امام. حالا برای ما ممکنه توجه به حضور امام یه مقدار راحت تر هم باشه ها، چون احساس میکنم انسانه، اینها کمک میکنه به ما، میشه از اینا بهره برد. خلاصه اینه که وقتی شما سلام میکنین، سلامتون سلام بی جواب نیست، سلام حی و حاضره، سلام زنده است، سلام مرده نیست، جوابش هم همون جاست. و اگر کسی باشد که بشنود میشنود. این یک چیز استثنایی برای جناب سید ابراهیم مجاب نیستش که، منتها سید ابراهیم مجاب به جهت جایگاهی داشت که و به جهت اینکه یه حجتی بر مردم هم تمام بشه، جوابی که حضرت بهش میدادن بقیه هم میشنیدن. یعنی اینطور نیست شما این السلام علیک یا علی ابن مسعود رضا بعد اون وقت جواب ندن که. این مطلب تو اون بحث زیارت جامعه که یک شاهدی آوردیم بر این مطلب از زیارت جامعه که اجسادکم فی الاجساد، جسد شما در تمام جسد هاست، ارواحکم فی الارواح، نفوسکم فی النفوس، انفسکم فی النفوس، ذکرکم فی الذاکرین. اینا ببینید آنچه من درس کردم این برای بار چندم و عرض میشه اینجا، اونایش که مال اهل معرفت و اخذ شده از جایی که باز عهدش بر عهده بنده هست، چون که مطلب رو دارم خدمت شما عرض میکنم و رو نویسی نیست، به خاطر اینکه مسئولم دیگه. وقتی که یک چیزی رو آدم میگه، یعنی میگه اعتقاد من اینه و اعتقادش رو آدم باید خودش بسازه، گرچه از جایی براش با مطالعه با شنیدن حاصل شده باشه، ولی دوباره باید آنچه شنید آنچه مطالعه کرد و خودش بسازه، نمیشه تقلید کنه که. سمعی نداریم ما در عقاید، شنیدیم پذیرفتیم، سمع همیشه باید با تعقل باشه، بفهمیم بعد به حقانیتش اطمینان حاصل کنیم، بعد اون رو بزنیم تو مجموعه عقاید خودمون که جانمون رو اینجوری داریم میسازیم. با این توجه آنچه گفته میشود شما باید خودتون دوباره بسازید. نکته دیگر این که برای توجیه و توضیح و تبیین نصوص دینی، خصوصا قرآن و بعضی از روایات عمیق، چون روایات هم در یک سطح نیست، عمیق ترین روایات تو متون دعایی آمده و تو متون زیارتی، بعد از اون احادیث دیگه هستن، عمیق‌ترین ساحت‌های خداشناسی توی دعاها آمده و عمیق‌ترین ساحت‌های امام شناسی تو زیارت‌ها. اون موارد و همینطور سایر روایات یک سطح فهم که نداره، یک دو سه چهار پنج، لبطنهی بطنون و لبطنهی بطنون، تازه هم زواهرش هم مراتب داره چه برسه به بواطنش. مثل اون روایت ارواحکم فی الارواح، ذکرکم فی الذاکرین، هفتش ده تا تفسیر داره. ما اینجا به عنوان شاهد بحث خودمون یکیش آوردیم، اگر هم درست باشد که خیال بنده اینه که درسته، ولی حالا شما باید خودتون ببینید، ولی به فرض اگر درست باشه این یکی از تفاسیره، تفاسیر دیگری در سطوح دیگری هم دارد، هم بالاترش هم پایینترش. یکی از اون تفسیرها همونه که مثلا ذکر شما در لسان همه ذاکرین هست، یا یاد شما در بین یادهای دیگر اصلا یه مرتبه دیگه ای را دارد، یا نه ذکر کردن شما حق را، اینکه شما حق را ذکر میکنین در بین سایر ذاکرین که حق را ذکر میکنن چه مرتبه اعلا و اشرفی دارد، یا اینکه حق شما را ذکر میکند، ولی ذکر الله اکبر، حق شما را ذکر کردن در بین سایر کسانی که حق اونها را ذکر میکنن، این کجا و آن کجا، هر کدوم از اینا توضیحاتی هم داره و 4-5 تا چیز دیگه. تازه اینا اونایی که بیان شده، اون مرتبه که بیان نشده که جای خودش. یک سوال اینجا بود، و قبور کن فی القبور، این به چه معناست؟ اینم به همون معناست، قبر در لسان یک معناش همینه که قبر شما در بین سایر قبر هاست، ولی این چه آثاری دارد، اونا چه آثاری داره. خب میدونی که نماز خوندن در قبر اینقدر آثار داره که حتی اون آثار ملکوتی اثرهای احکامی را برداشته. اثر احکامی قبر و قبرستان اینه که درنگ در قبرستان بعد از غروب کراهت داره، نماز خوندن تو قبرستان کراهت داره. خب حرم ائمه چیه؟ قبرستانه دیگه، تو بعد از غروب برو، نصف شب برو نماز بخوان، هر چه میخوای نماز بخوان، بلکه افضل از همه مساجده. ترجفم و قبورکم فی القبور، اینجا به واسطه اختلاف و رفت و آمد ملائک، اون محل بدن و اون خاک متصل به بدن آثار خاصی پیدا میکنه تکوینن، که آثار خاصی هم فقهن پیدا میکنه دیگه. این معناش. معنای دیگر، معانی دیگه هم داره. اون چیزی که متناسب با بحث ما در دیشب بود که ارواح حکم فل ارواح رو اونجا گفتیم، یعنی توجیه این که شما در همه جا حضور دارید، تمام مراتب شما، روح شما، نفس شما، جسم شما در ارواح است، در نفوس است، در اجسام است. قبر در اصطلاح دقیق به معنای این حفره توی خاک نیست. البته منافاتی هم نداره این هم باشد، چون قبر مراتبی دارد. قبر جسد بنده و شما میشه اون حفره توی خاک، اما قبر نفس من و شما اون جایی که نفس بهش تعلق داره. الان تو این عالم قبر نفس من و شما همین جسم من، جایی که بهش تعلق داره. از این جسم که نفس فارغ شد و شما جسد خودتون رو گذاشتین، قبر واقعیتون میشه کجا؟ اون جایی که نفستون بهش تعلق دارد. به این معنا ضیق قبر، تنگنای قبر داریم. به این معناست که میان سراغ فرد در قبرش، قبرش میشه حفره ای از آتش یا روزه ای از بهشت. توجه فرمودین چی شد؟ و الا شما یک کافری را بندازین تو آب، اگه قبرش آب باشه، آب آتش میگیره، گرم میشه، حرارت پیدا میکنه. اگر قبر ظاهری باشه، باید آتشش هم چی باشه؟ ظاهری باشه. در حال اینکه همچی چیزی را بلوجدان نمیابه. بله، اون قبر حقیقی با قبر ظاهری ارتباطی دارد، منتها این ارتباط به چه کیفیتیه، چه جوری حاصل میشه، کیفیتش چیه، چرا اصلا ارتباط داره این جسم وقتی که افتاد با اون نفس دیگه چه ارتباطی داره؟ رفت دیگه، انداخت اصلا پوسید. پدر بزرگ ما سال هاست به رحمت خدا رفته، تو این حرم هم خاکش کردن، بعدم بعد 40 سال حرم را آمدن جگاه کردن، گلدوزر انداختن خاکاش هم برداشتن، دوباره مرده جدید توش دفن کردن. ولی بنده و شما میریم با سر همون قبل، حالا اصلا بلدوزر هم نندازن، پوسیده دیگه، اصلا خاک شد تمام. تا کجا ارتباط داره نفس با بدن؟ نفس با بدن خودش ارتباط داره حتی بعد از مرگ، منتها تا کجا؟ تا زمانی که بپوسه؟ اینا بحثای دقیقی داره، فعلا محل بحثمون هم نیست. به همین خاطره که باید جسم را در خاک گذاشت. این که با پلاستیک فرد را دفن کنن این محل اشکاله، چون اون جسد به اون سیر خودش نمیرسد و اون ارتباط نفس و بدن یک مسائلی بعضی ها میگن درش پیدا میشه. کار ندارم، اینا بحثای نیست که الان واردش بشیم. غرض این که قبر اصلی جاییه که نفس بهش تعلق داره، نه اون جایی که جسد افتاد توش. اون قبر جسد ماست، جایگاه جسد. قبر نفس ما هم میشه مرتبه ای از مراتب عالم برزخ. قبور و کنفل قبور یعنی تمام نظام برزخ و تمام عالم برزخ و مثال ترشحات و تشعشعات و اشعه شما هستن. توجه فهمیدی؟ در همه نظام برزخ تخلل داریم، سریان داریم. این را نمیخواستیم واردش بشیم چون بحثم همینطور با سوالات زیادی ممکنه همراه شده باشه و تمام هم نشده، چون سوال کردن برای که بی‌پاسخ نماند اجمالا اشاره کرد. به این مرتبه بلنده که در همه هستی سریان داره، همه میشناسنش، همه مطیعن نسبت بهش، همه ازش بهره گرفتن و همه بهش نزدیکن. این شعر فرزدق را دیشب وعده دادیم که بخونیم. فرزدق یک شاعریه که سابقهش سابقه خوبی نیست، خلاصه همون کسی که امام حسین رو هم یاری نکرد. حضرت داشتن به سمت کوفه می رفتن، فرزدق داشت از کوفه می آمد بیرون. تو یک منزلگاهی به نام منزل زباله حضرت به فرزدق رسیدن. او هم دید حضرت دارن به سمت کوفه میرن. بعد حضرت پرسیدن پشت سرت چه خبر؟ گفتش که راستشو بگم؟ حضرت فرمودن بله راستشو بگم. گفتش که قلوبهم معک و سیوفهم مع بنی امیه و القضاء ینزل من السماء والله یقدر ما یشاء. اگه اشتباه نکنیم جمله آخرش، قلوبشون با تو هست، دوست دارن تو بیای اونجا حاکم بشی، نه ابن زیاد نه یزید، اما سیوفشون با بنی امیه است، فقط دوست دارم. قضا هم دست خداست و هرچه به خود می شود. حضرت فرمودن صدقته. همینجا بود که خبر دیگه ای هم داد ایشون به حضرت. گفتش که چرا میره کوفه شما؟ که شما که می دونی، منم که تصدیق می کنی در این امر. کوفیان هم که پسر عمود را کشتند، ظاهرا خبر شهادت مسلم را ایشون به حضرت داد. بعد حضرت فهمون که با اینکه این شده، پسر عموی من مسلم را خدا رحمت کند، رحم الله مسلما قد قضا نحبه، آنچه بر عهده‌اش بود انجام داد و مونده که ما آنچه بر عهده داریم به انجام برسانیم. حضرت اونجا مفصلم گریه کرد. خلاصه سابقش اینه، در زمان قدیم هم بوده، این کسی که امیرالمومنین رو هم دیده و در همون زمانی که امیرالمومنین رو هم دیده شاعر خوبی بوده، با اینکه نوجوان بوده، که بعد حضرت بهش گفتن بیا به جای شعر قرآن بخون. با پدرش آمده بود خدمت امیرالمومنین، بعد وقتی که معرفیش کرد که این بچه من شعر میگه و اینها، حضرت فرمود قرآن بخون. بعدم گفت من یک وزنه سنگینی به پام آویزون کردم که به سختی راه میرفتم، مثلا فرمود 10 کیلو وزنه را یکی ببنده به پاش. خلاصه این که از خونه به زور میرفتم بیرون، یا شاید نمیتونستم اصلا برم بیرون، و این وزنه را باز نکردم تا کل قرآن را حفظ کردم. این نفوذ امیرالمومنین تو این شخص هم عجیبه. بعدم مدتها از چیز حقوق میگرفته، از هشام ابن عبدالملک، از بنی مروان حقوق میگه. ما سالی 1000 دینار میگرفته، 1000 دینار این 500 سکه بهار آزادی حقوقش بوده، در سال ماهی 50 سکه 40 سکه. نافذ بودن، چون اینها خیلی نافذ بودن. با این فرد، این که عرض کردم به اعتقاد بنده این جریان که پیش آمد، هم پیش آمدنش، هم به زبان این فرد جاری شدنش، هم معارفی که گفته، اصلا همش غیر عادیه. همین که تو اون ازدحام حضرت هیبت الهی دارن، ولی اصلا به طور غیر عادی جاده باز کردن برن حضرت استلام کنن، جاده‌ای که برای این فرد و تمام مأمورین اطرافش نتونستن، و اصلا نتونست بره استلام حجر کنه، خسته شد برگشت. بعد این پیش بیاد در چه زمانی؟ در زمانی که امامت در غایت ضعفه، هرچی شیعه بوده یا کشتن یا شیعه های ضعیف الایمان از مرامشون برگشتن یا در کتمانن، به طوری که 10-15 تا شیعه ناب پیدا نمیشه. حضرت میفرمایید اگه اینقدر یار داشتم من یک کاری میکردم. خفقان شدید، لعن بر امیر المؤمنین، لعن میکردن. یعنی کسی میفهمیدن که اسمش علیه، بابای اسمش علیه به پدرش فحش میداد، از همین مقربین دستگاه بنی امیه بود، میگفت خدا لعنت کنه پدر من که اسم من علی گذاشت. اینجوری بود، اسم نمیذاشتن علی. جمعه به جمعه، خطبه به خطبه لعنت میکردن. خطبه میخوند یک فرد بنی امیهی، یادش رفت تو خطبه هاش لعنت کنه امیرالمومنین را. بعد یه دفعه از خود آمد پایین، گفت آخ آخ آخ، من این علی را لعن نکردم. گفتش به کفاره این گناه من 1000 بار علی را اینجا لعن میکنم که اون مسجد را گذاشتن اسمش دارالعن. اینطوری بود، مسابقه می دادن تا هر کسی را بفهمن نسبت به امیرالمؤمنین داره، یا بکشن یا سربنیست کنن یا زندانی کنن یا تبعید کنن، امثال اینها. تو این شرایط بوده ها. بعد این که گفتم اصل جریانش، بعد به زبان آمدن این فرد، گفتن این معارف، چیزایی که بعید میدونم خودش میفهمیده قبل از این، این از سنخ همون چیزایی که وقتی که حسان یک چیزی گفت، حضرت فرمودن روح القدس به تو مدد کرد، اینا رو گفتی، از خودت نبود. معرفت تو اون صحنه اصلا شجاعتش هم عجیبه، کسی جرأت نداشت حرف بزنه. بعد این برای تحقیل گفتش که این کیه؟ اونم گفت من نمیشناسم. بعد گفت ولی من میشناسم. گفت خب کیه؟ گفت اینه. یا سائلی، شروع کرد به خوندن این اشعار. یا سائلی، اول من عربیشو بخونم بعد بعضی از عبارتشو توضیح میدم، چون خود عربیش اصلا یک متن عجیبیه. یا سائلی این حل الجود و الکرم اندی بیان ازا طلابه قدم هو الذی هذا الذی تعرف البطحاء و تعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم. بعدشو متوجه میشیم دیگه. هذا ابن خیر عباد الله کلهم هذا التقی النقی الطاهر العلم هذا الذی احمد المختار والده صلى علیه الهی ماجر القلم لو یعلم الرکن من جاء یلسمه لخر یلسم منه ماوت القدم هذا علی رسول الله والده امست به نور هداه تهتد الامم هذا الذی عمه التیار جعفر والمقتول حمزة لیسون حبه قسم هذا ابن سيدة النسوان فاطمة وابن الوسي الذي في سيفه نقم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحتيم إذا ما جاء يستلم وليس قولك من هذا بزائره العرب تعرف من أنكرت والعجم ينا إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم يغزي حياء ويغزى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. زين تيكه تيكه معناش کنم. میگه ای کسی که از من سؤال کردی که تمام جود و کرم کجا خیمه انداخته، کجا نزول کرده، من بیان میکنم برای تو. این کسی است که تعرف البطحاء، بطحاء زمین اطراف مکه که ریگزاره بهش میگن، هذا الذی تعرف البطحاء و تعته، تمام نظام اطراف مکه، تمام ریگزارها، شنها میشناسنش، و البیت یعرفه و الحل و الحرم، مکان داخل حرم، بیرون حرم. هذا ابن خیر عباد الله کلهم، این فرزند بهترین بندگان خداست. هذا التقی النقی الطاهر العلم، این فرد پاک پرهیزگار و ستوده و برتر است. هذا الذی احمد المختار و والده، این کسی که تو گفتی من نمیشناسم، کسیه که پیغمبر مختار احمد مختار والدش است. صلى عليه الهی ماجر القلم، خداوند بر این فرد صلوات و رحمت میفرستد تا مادام که قلم بر لوح جاری بشود. اگر رکن بداند که چه کسی آمده تا او را ببوسد، لو یعلم الرکن من جاء یلسمه، رکن میافتاد پایین. رکن اون قسمتی از خانه کعبه است که این سنگ حجر توشه. لخر ریلس مومنه ما و تل قدم، میاد نه که قدم هاشو ببوسه، حجر الاسود خودش رو زمین میذاره که اون جای قدمش را ببوسد. این علیست رسول خدا والد اوست که به نور هدایت او تمام امتها هدایت شدن. این کسی است که عموی او جعفر طیار است و حمزه شهید شیر نبردها عموی اوست که حب به اونها واجب است. این فرزند سیده زنان فاطمه است و این فرزند وسیعی است که در شمشیرش نقمت خدا جریان پیدا میکرد. وقتی که قریش میبینند او را، قال بی اختیار میگوید قائلی از آنها الى مکارم هادا ینتهی الکرم، تمام کرم و تمام فضائل انسانی به ایشون ختم می شود. رکن حتیم، رکنی که حتیم در اونجا هست، وقتی که ایشون میاد دست بزنه بهش، ای کسی که نمی شناسی، اینا معارف ها، اینا ادبیات نیست، از شناختی که نسبت به ایشان دارد دوست داره که ایشونو بگیره و دیگه رها نکنه. ولیس قولو که منها، این که گفتی این کیه نمیشناسیش، ضرری به ایشون ندارد. العرب تعرف من انکر تبر، تمام انسان ها اینشون رو میشناسن، اون که ارز کردیم همه میشناسن. به قله ای از عزت بالا رفته که هیچ انسانی در اسلام به اون قله نرسیده. یغزی حیاءن، همیشه چشمش را به خاطر حیایی که داره فرو می اندازد. و یغزا من محابته، دیگران هم نمیتونن بهش خیره نگاه کنن از بس هیبت داره. او چشمش رو از حیا پایین میندازه، دیگران از هیبتش. فما یکلم الا حین یبتسم، اصلا باهاش نمیشه صحبت کرد از اون هیبت الهی که داره مگر اینکه تبسم کنه. ینجا بدون نور و دجا عن نور غرتهی که شمس ینجا و عن اشراقه ها ظلم، نور تاریکی ها از چهره و پیشانی ایشون تمام تاریکی ها شکافته میشه، مثل خورشید که با طلوعش همه تاریکی ها برطرف میشود. ما قال لا قط، بعضی از این ابیاتش شاهکاره. ما قال لا قط الا فی تشهدهی لولت تشهد کانت لا هو نعم، هیچ وقت لا نگفت مگر در تشهد که اشهدن لا اله الا، اینقدر کریمه که به احدی دیگه اصلا لا تو زبانش نیست مگر در تشهد. و اگر این تشهد نبود لای او همیشه نعم بود، نعی او همیشه آری بود. اشتقت من رسول الله نبعته طاوت عناصره و الخیم و الشیم، از شاخه درخت نبوی مشتق شده و عناصرش و خصالش و ویژگیهاش همش پاک و بلند است. بارهای سنگین اقوام همه مردمان را بر می دارد وقتی که اونها بار زمین می دازند. و از این بار برداری نه احساس ناراحتی که احساس خوشی دارد. حلو و شمائل تحلو اندهو نعمو، وقتی که نعم میگه مشکل کسی رو حل میکنه انگار کیف داره میکنه. اگر حرفی بگوید، باید اینا رو یک کسی ترجمه کنه که به ادبیات وارد باشه، اون وقت قشنگ میشه. ان قال قال بما يهوى جميعهم وان تكلم يوما زانه الكلم، وقتی که حرف میزنه گویی که از دل همه حرف میزنه، همه خوششون میاد. و وقتی که تکلم میکند در زمانی زیبا میشود کلام به واسطه او. هاذ ابن فاطمه ان كنت جاهله بجده انبیاء الله قد ختموا، به جده ایشون انبیاء ختم شدن. الله فضله قدمن و شرفه، از ازل خدا تفضیل و تشریف به او داده است. جرا بذالک بذاک له فی لوحه القلم، به این برتری ایشون لوح بر قلم، قلم بر لوح محفوظ جاری شده. کسی که جدش همه انبیاء را تفوق پیدا کرده و امت اون جد بر جمیع امتها تفوق پیدا کرده، احسانش بر همه عام است، انسان و حیوان و همه بریه، همه موجودات، و به واسطه او کوری، فقر و ظلمت برطرف می شود. هر دو دستش مثل ابر پربارانی است که نفع عام دارد، که این ابر از خداوند طلب باران کرده و هیچ وقت خالی نمی شود. سهل الخلیق، خوشرو و نرم خویی که هیچ کس به هیچ عنوان نمی ترسه از غضبش، از بد برخورد کردنش. یزینه خصلتان الحلم و الکرم، دو خصلت حلم و کرم زینت بخش او هستند. هیچگاه خلف وعده نکرد و هیچگاه لا یخلف الوعد میمون نقیبته، در مشورت از مبارکترین مشاوران است. رحب الفناء عریب حین یعترمو، رحب الفناء مرحبا که عربا میگن اهلا و مرحبا، مرحبا از روح میاد، روح یعنی وسعت. رحب الفناء یعنی کسی که آستانه خونش برای همه جا داره. این از اون گروهی است، من معشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم منجن و معتصم. از گروهی است که حب آنها دین و بغض آنها کفر است، و از آنهایی است که نزدیک شدن به آنها مایه نجات و حفظ و حراست است. به واسطه اوست که سوء و بلا دفع می شود، و به واسطه حب اوست که احسان و نعمت ها زیاد می شود. مقدمون بعد ذکر الله ذکرهم، بعد ذکر خداوند در هر فریضه و پایان هر کلام ذکر این هاست. اگر اهل تقوا و پرهیزگاری شمارش شوند، اینها ائمه آنها خواهند بود. او قیل من خیر و اهل الارض قیل همو، اگر گفته شود بهترین مردمان کیان، میگن گفته میشود که ایشونه. هیچ بخشنده‌ای نمیتواند به نهایت قایت اینها برسد، و هیچ قومی و هر چقدر که کریم باشند به اینها نزدیک نمیشوند. همینطور میگه تا در 12 بیت دیگه شم هست دیگه، شاید حوصله دوستان نکشه. اینو که گفت هشام ابن عبدالملک تو اون شرایطی که عرض کردن، با ناراحتی بهش گفتش که تو لال بودی همچی شعرهایی برای ما بگی؟ تا حالا با اینکه شاعر اونا بود هستن. الا قلت فینا مثلها، چرا برای ما نگفتی تا حالا از این حرفا؟ بعد حالا مواجب بگیر را ببینین، اصلا شیرش کرده خدا، خدا کسی رو بخواد دلش رو. و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، میگه ما دلشون رو محکم کردیم. تا اینو گفت گفتش که باشه، تو یک جدی مثل جد او، پدری مثل پدرش، مادری مثل مادرش به من بده تا برای تو هم بگم. هات جدن که جده و ابن که ابی و امن که امه حتی اقول فیکم مثله مثله. دید بدتر شد کار. حالا این کجاست؟ در جمع حاجیانه. بعد از طرف ایشونم یه آدم شناخته شده بود در یک منطقه بین مکه و مدینه به نام عصفان، حبسش کرد، زندانیش کرد. آقا اونجا براش 12,000 درهم آقای امام سجاد علیه السلام فرستاده. بعد اونجا گفتش که یا ابن رسول الله، ما قلتو الذی قلتو، اینایی که گفتم نبود الا غضبا لله و لرسوله، فقط به خاطر اینکه اونجا غیرت و غضب الهی و نبوی من تحریک شد، فقط برای این گفتم. این پولو نمیخوام، پولو برگردون. دوباره حضرت پولو برش فرستادن، فرمودن خدا اجر تو رو میدهد و از باطن تو آگاه هست، این را به حق من بر تو قبول کن. می صلواتی خط بفرمایید. من سفیر پسر فاطمه ناموس خدایم، در دل شام چراغ دل مصباح هدایم. این جناب رقیه دختر حضرت ابا عبدالله یا نوه حضرت ابا عبدالله، دختری در شام از حضرت ابا عبدالله و کاروان حضرت اونجا جا ماند، گرچه بین اسرا از پدر و عمه جدایم، تا صفحه حشر پیام آور خون شهدایم، قنچه کوچک و نورسته از گلبن عشقم، زینب دیگری از کرب و بلا تا به دمشقم، شام شام آمد از آه دل سوخته من، مهد توحید بود دامن افروخته من، عشق و ایثار و وفا تربیت آموخته من، جود و احسان و عنایت بود اندوخته من، گرچه در گوشه ویرانه غریبانه نشستم، گره خلق خداوند شود باز به دستم، گاه گردیده پدر شیفته گفت و شنودم، گاه با گردش چشمم دل عباس رو بودم، جامم پاره و خود دخت کریم ابن کریمم، خوشتر از فرش سلیمان بود این کهنه گلیمم، من زبان علی و معجزه فاطمه دارم، کنج ویرانه اما جای به قلب همه دارم، با خدا گرم مناجات و به لب زمزمه دارم، دخت شیرم نز رو به صفتان واهمه دارم، عرش توحید ز سرو قد من قائمه دارم، دور بیدادگر از داد دلم خاتمه دارم، عشق مظلومی من موج به چشم همه دارد، چادر خاکی من بوی خوش فاطمه دارد، من و قد خم و گیسوی سفید و رخ نیلی، صورتم صورت زهرا شده عمه کوچک زه سادات جهان زینب ثانی، قنچه نورس زهرا گل رعنای خزانی، ای لبت کوثر قرآن و رخت سبع مثانی، ای گدای در ویرانه تو عالی و دانی، حیف باشد که دو در گوشه ویرانه بمیری، دل شب عشق بریزی و غریبانه بمیری، حیف حیف از تو که غسال بشوید بدن از راه، یا درآرن دل شب ز بدن پیرهنت را،
یا که در گل بگذارند گل یاسمنت را، دفن کردند نهانی شب تاریک تنت را، تو ز سر تا به قدم آینه فاطمه هستی، دل شب دفن شدی تا که نداند که هستی.